رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام چهارشنبه 11 می است و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهم امروز. دورکننده دولتی برای چهار عضو حزب نهضت از دادگاه عالی تاجیکستان حکم حبس ابد طلب کرد. در سه بمبگذاری در بغداد بیش از 70 نفر کشته شدند. 40 جرده ترکیش دمدید و با شمول شهروندان تاجیک از رهبران این فرودگاه میلیون ها روبل طلبی تاوان کردند. مشروع خبرها. دورکننده دولتی روز 11 می از دادگاه عالی تاجیکستان برای 4 عضو بلندپایه حزب در این کشور ممنوعی نهضت اسلامی حکم زندان ابد و برای 9 عضو دیگر این حزب از 8 تا 23 سال زندان را طلب کرد. مرافع 13 عضو رهبری حزب نهضت در دادگاه عالی 4 ماه باز ادامه دارد. آنها ماه سپتامبر سال 2015 بعد شکست آشوبی گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در دو بمبگذاری دیگر در پایتخت عراق دست کم 10 تن کشته شدند. این حمله ها همگی چند ساعت بعد از ترکش ماشین بمبگذاری شده در یک منطقه شهرنشین در کناری بغداد بود که دست کم 63 کشته و بیش از 80 زخمی به جا گذاشت. ترکش در یک بازار پرازدحام در منطقه صدر از خونین ترین حمله های سالهای اخیر در بغداد نام بر می شود. بر اثر ترکش بناها و ماشین ها در اطراف نیز تخریب شدند. سازمان تندروی دولت اسلامی مسئولیت انجام این حمله را به دوش گرفت. افراد جبردیده در ترکش تروریستی ماه ینوار سال 2011 در فرودگاه دامدید و مسکو از رهبران این فرودگاه به مبلغ از 50 میلیون تا 700 میلیون روبل طلبی جبران کردند. بر اثر ترکش در تالار این فرودگاه 37 نفر با شمول 3 شهروند تاجیکستان کشته شده، 172 تن دیگر که در بین آنها نیز شهروندان تاجیکستان بودند جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را جدای طالبان چچن به دوش گرفتند. وکیل مدافع شناخته روس ایگر ترونوف که از منفعت جبردیده ها حمایت میکند گفت در مجموع 40 نفر تقاضای تاوان کردند و در بین دعواگران شهروندان تاجیکستان نیز هستند. اکثر پروازها از تاجیکستان به مسکو توسط فرودگاه دامدید و انجام میشوند. مرزبانان قرقیزستان یک شهروند تاجیکستان را با اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشت و جریمه کردند. دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت این شهروند تاجیک شام 9 می در منطقه خیرقاچ ناحیه لیلک ولایت بادکند با رمه بزرگ گوسفندانش دستگیر شد. معلوم شده است که او هنگام چرا دادن رمه نادانسته وارد مرز قرقیزستان شده است. او را بعد جریمه بستن به مرزبانان تاجیکستان سپردند. علی حیدر گیلانی پسر سروزیر سابق پاکستان یوسف رضا گیلانی در کابل به مقامات پاکستان سپرده شد. علی حیدر گیلانی روز 10 می در جریان یک عملیات مشترک نیروهای ویژه افغانستان و آمریکا آزاد کرده شد. او قبل از ترک کابل به خاص پاکستان در یک بیانیه کوتاه گفت:
من از تلاش حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی سپاسگزاری می کنم و همچنان از نیروهای امریکایی نیز تشکر می کنم که مرا کمک کردند.
گیلانی 9 می سال 2013 در جریان کورتور انتخاباتی در زادگاه شهر ملتان احتمالاً از سوی جنگجویان طالبان ربوده شد. در یک ترکش ماشین بمبگذاری شده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان 11 نفر کشته و 23 تن زخمی شدند. حکومت ولایت گفت یک جنگجو ماشین بمبگذاری شده را در ولسوالی نازیان در نزد منزلی ملک دهخان رهبر یک قبیله طرفداری دولت ترکاند. خود ملک دهخان که یک گروه شبه نظامی های ضد طالبان را رهبری میکرد در این حمله جراحت برداشته است. حکومت به خاطر مقابله با گروه های افراطی صدها ساکن ولایت ننگرهار را تامین سلاح کرده و تمرین میدهد. روز 11 می در گرجستان مشق مشترک نظامی نیروهای آمریکا و گرجستان آغاز یافت. تمرین های موسوم با شریک صادق 2016 تا 26 می دوام میکند. روسیه برگزاری مشق مشترک آمریکا و گرجستان را یک اقدام اغواانگیز نامید که به عقیده مسکو ثبات را در قفقاز میتواند به هم بزند. روسیه با گرجستان در سال 2008 جنگ کوتاهی داشت که در آن روسیه از ولایت های جدای طلبی اسیتای جنوبی و ابخازستان پشتیبانی کرد. تیفلیس میگوید در مشق کنونی 1300 افسر و عسکر با شمول 650 تن از نیروهای آمریکا و 150 سرباز بریتانیا شرکت میکنند. تانک‌ها و زرهپوش‌های آمریکا روز 5 می از طریق بندر پوتی برای شرکت در مشق مشترک به گرجستان رسیدند. این برای نخستین بار بود که نیروهای آمریکا در چنین حجم در این کشور پس از شوروی مستقر میشوند. و دادگاه ناحیه اکتبر شهر یکاترینبورگ روسیه یک شرکت محافظی را برای غیرقانونی به کار گرفتن یک شهروند تاجیکستان 400,000 روبل جریمه بست. شرکت خصوصی اوریون را ایدور کرد که یک شهروند تاجیک را بدون داشتن پتنت به حیث محافظ در یک مغازه به کار گرفته است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری چهارشنبه 11 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این مجله. طلب حبس ابد برای 4 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. برق تاجیک دعوای جانب ایران درباره پول برق انرژی سنگزدای دورو نصحه خواند. دختر یا نادختر، یک ساکن شوراباد از خانواده شوهر سابقش برای تهمت تاوان رویانده است. از قدم به بهشت تا ایم فروم امریکای بهمنیار مرادی و بازداشت 5 صاحبکار در چارچوب تحقیق پرونده کارمند سابق دستگاه پرزیدنت تاجیکستان قدم جان صفی‌زاده. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. عیدوار کننده دولتی روز 11 می در دادگاه عالی تاجیکستان برای 4 عضو ارشد حزبی در این کشور ممنوع نهضت اسلامی حکم زندان ابد را طلب کرد. برای عیدوار شونده های دیگر از 8 تا 23 سال زندان تقاضا شده است. مرافع 13 عضو رهبری حزب نهضت در دادگاه عالی از 9 فوریه به این سو ادامه دارد. آنها روزهای 16 و 17 سپتامبر سال 2015 بلافاصله بعد شکست آشوب گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شده، اکثرا به همدستی در این آشوب عیدوار می شوند. جزئیات روز اخیر مرافعی رهبران حزب نهضت را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است.
عیددار کننده دولتی در مرافع دادگاهی اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از دادگاه عالی تقاضا کرده است که 4 عضو ارشد حزب با شمول 2 معاون رئیسی آن به زندان ابد محکوم شوند. عیددار کننده دولتی ضمن سخنرانیش در مرافع روز 11 می که پشت درهای بسته جریان داشته است گفت گناه سید عمر حسینی، محمد علی حیید، قیام الدین عوض و عبدالقهار دولت اثبات خود را یافتن و از دادرس می خواهد آنها را به حبس ابد محکوم کند. عیددار شونده های دیگری اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی از روی تقاضای عیددار کننده دولتی باید از 8 تا 23 سال زندان محکوم شوند. دادستان در مورد یگانه زن در میان عیددار شونده های حزب نهضت ظرفار رحمانی، حقوق شناس این حزب، از دادگاه عالی طلب 8 سال زندان را کرده است. قرار است در مرافع نوبتی که احتمال روز 12 می برگزار خواهد شد وکیلان دفاع و هم خود متهمان سخنرانی کنند. یکی از نزدیکان عیددار شونده که این اطلاع را به آزادی رسانید گفت بعد شنیدن تقاضای دادستان در مسئله حکم اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی خش و تبار عیددار شونده حکم را بی‌رحمانه عنوان کردند. عین زمان وکیلان دفاع و هم خویشاوندان عیددار شونده ها امید دارند که دادگاه عالی در وقت صادر کردن حکم به گذشت راه دهد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 سپتامبر سال 2015 حزب نهضت اسلامی را در فعالیت های افرادگرایی از جمله دست داشتن در آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده ماه سپتامبر سال 2015 عیبدار و فعالیت این حزب را منع کرد و 13 عضو ریاست و شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معاونان رئیس حزب روزهای 16 و 17 سپتامبر سال گذشته بلفاصله بعد انجام عملیات ضد گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. علیه هر کدام آنها از 2 تا 15 اتهام اعلان شده است. یک اتهام اساسی بر ضد این اعضای بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب جنرال نظرزاده می باشد. خود اعضای حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع این اتهامات را رد می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان مرافع این 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی را روز 19 فوریه سال روان آغاز کرده بود.
طلب حبس ابد برای 4 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای
واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه آرگ
پایگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. مسئولان شرکت برق تاجیک می‌گویند که هر ماه به ایران تا 1,000,000 دلار پول استفاده از نیروی برق سنگ‌توده دورو می‌دهند و ادعای تهران درباره گویا ماه‌ها باز پرداخت نشدن پول برق این نیروگاه ناصحیح است. هفته گذشته رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری رسمی فارس با تکیه به مقامات آن کشور گفتند که تاجیکستان پول برق این نیروگاه را یا پرداخت نمی‌کند یا دیر و نامنظم می‌دهد. سنگ‌توده دو که با سرمایه ایران ساخته شد تاکنون بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری آن کشور در تاجیکستان به شمار می‌آید. تفصیلات بحث میان برق تاجیک و نیروگاه سنگ‌توده دو را از دوشنبه خورشید همدم خبرنگاری آزادی گزارش کرده است.
سید کمال سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با خبرگزاری فارس گفت برق این نیروگاه سنگ‌توده دو تولید می شود. رابطه سیاسی ما با حکومت تاجیکستان باید به گونه‌ای باشد که از طریق وزارت خارجه فشار بیاوریم تا از محل فروش برق پول طرف ایرانی را به موقع بدهند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک روز 11 می در یک پاسخ خطی به پرسش آزادی در این زمینه گفتند بر اساس جدول پرداخت برق تاجیک هر ماه تا 1,000,000 دلار مبلغ برق نیروگاه سنگ‌توده دو را پرداخت می نماید. با قول آنها این شرکت در 4 سال اخیر از 1 ژانویه سال 2012 تا 1 اپریل سال 2016 به صورت حساب سنگ‌توده دو 33,770,019 سنت آمریکایی مبلغ پرداخت کرده است. شرکت برق تاجیک خبری رسانه‌های ایران را در مورد پرداخت نشدن پول برق نیروگاه سنگ‌توده دو از سوی این شرکت رد کرد. ساختمان نیروگاه سنگ‌توده دو ماه فوریه سال 2006 رسما آغاز شده. چرخه اولش سال 2009 و چرخه دومش ماه سپتامبر سال 2014 به استفاده داده شد. نیروگاه سنگ‌توده دو بعد نقب استقلال در گردنه انزاب که پایتخت تاجیکستان را با منطقه شمال کشور پیوند می‌دهد، یکی از طرح‌های بزرگ ایران در تاجیکستان است. این نیروگاه با 180 میلیون دلار سهم ایران و 40 میلیون دلار تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12.5 سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت 2 سال دیگر دراز شده است و زمانی در اختیار ایران ماندن سنگ‌توده دو با 14.5 سال برابر است. پس از ادای این مهلت نیروگاه پوره به اختیار تاجیکستان خواهد گذشت. نیروگاه سنگ‌توده دو از دو اگریگات عبارت بوده، اقتدار هر کدام آنها با 110 مگاوات برابر است. هنوز 2 سال پیش مقامات ایران گفته بودند که قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگ‌توده دو با 40 میلیون دلار برابر است. ایران یکی از 5 کشور اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان است. طبق آمار خدمات گمرک تاجیکستان در سال 2015 از ایران به تاجیکستان به حساب 123 میلیون دلار مال وارد شده و تاجیکستان در حجم 52 میلیون دلار به ایران مال صادر کرده است. اما وزارت رشد اقتصاد و سود تاجیکستان میگوید که در اول سال جاری واردات مال و محصولات از ایران به این کشور 50% کاهش یافته است. به نظر می رسد در این اواخر دو کشور همزبان در بعضی مسائل زبان نیافتند و مناسبت آنها را نمی توان گرم و صمیمی توصیف کرد. بحث پول های بابک زنجانی میلیاردر ایرانی که به ادعای مقامات ایران در تاجیکستان غیر زدند و دعوت رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به یک کنفرانس در تهران عامل های اصلی سردی میان دو کشور دانسته می شود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث پول برق میان شرکت برق تاجیک و نیروگاه سنگ‌توده دو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش از تاجیکستان، یک دختر جوان از ناحیه مومن‌آباد توسط دادگاه از خانواده شوهر سابقش برای تهمت تاوان رویانده است. این دختر را بعد عروسی با این اتهام که نادختر بود از خانه شوهر پیش کردند، اما او از طریق دادگاه ثابت کرده است که این ادعا تهمت است و وی را بدنام کردند. در تاجیکستان موردهایی با اتهام نادختری پیش شدن عروسان از خانه شوهران کم نیست، ولی این بحث دادگاهی در مومن‌آباد از انگشت شمار موردهایی است که یک دختر به خاطر دفاع از نام خود صدا بلند کرده تا به دادگاه رفته است. گوش دهیم به گزارش سروینازی روحالدا، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
یک ساکنی 21 ساله ناحیه مومین‌آباد خانواده همسرش که به باکره بودن او شبهه کردند و او را بدنام کرده بودند جبرانی معنوی رویانید. این زنی جوان از خانواده همسرش 10,000 سومانی طلب کرد، اما دادگاه با نظرداشتی وضع مالی همسرش او را به سپاریدن 600 سومانی جریمه وظیفه دار کرد. مدینه حکیم سال 2015 با یک جوان پسر از زادگاهش ازدواج کرد، اما پس از 3 روز عروسی همسرش او را نودختر اعلان کرد و به اسم او داغ بدنامی گذاشت. مدینه حکیم روز 9 می در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد این حادثه او فوراً تشخیص طبی سودی انجام داد و به نزدیکان شوهرش اثبات کرد که او تا شب اول عروسی باکیره بود. مدینه هنگام صحبت با مو همچنین گفت پس از آن که اکسپرتیزه طبی سودی باکیره بودن او را معاین کرد، شوهرش او را دوباره به خانه‌اش برد و 7 ماه دیگر زندگی یک جایه داشتند. این زنی جوان میگوید هرچند خانواده شوهرش اون زمان خلاصه طبی را پذیرفت، ولی با گذشت یک مدت کوتاه به تنه زدن او آغاز کردند.
مانم شناخته و هم خانوم همه خرگرد زن همی کار قدن هم و تا اوچه شما کنم بود نتای تخمت کرده نتای عذاب و مشقتی نمی زندگی یه روز پس از توی نمی روز 11 مره بودم روزی 12 هم از تخمت کنه کریم انا روزی 15 هم همی اتا اوچه رفتم آوردنم.
مدینه زوراوری خانواده همسر رو تحمل نکرد و یک صبح برای همیشه به خانواده والدانش فرار کرد و به دادگاه عریضه داد. دادگاه پس از بررسی های طولانی شوهر مدینه را بر اساس ماده 1115 کدکس گرژدنی جمهوری تاجیکستان جبرانی ضرر معنوی و پرداخت 600 سومانی موظف نمود. اما منوچهر روزیف شوهر مدینه در صحبت با رادیوی آزادی این ادعای همسرش را رد کرد و گفت با آنکه گناهی باکیره نبودن مدینه را بخشید و او را دوباره پذیرفت، ولی او بدون پرسش به خانواده والدینش رفت و دیگر برنگشت.
میخواهد که من بیام واسه کلون هم رفت و در شاو رفت سهر رفت یا اون کس ندیده بعد دیگه ما افعال قبول نست.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دخترانی عروس شونده با جدیت برخورد میکنند و در صورت افشایی به اصطلاح نودختری عروس، شوهر و خویشاوندانش عروس را از خانه نه تنها بیرون میکنند، بلکه تلاش میکنند که اسمش برای یک عمر داغدار بماند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی اولاد حساب میشوند. این دلیل که بکارت عروس از عامل های مهم آینده یک خانواده در تاجیکستان حساب میشود، اکثر پدر و مادران دختران جوان خود را شدیدا تحت نظارت میگیرند تا بدنام نشوند. زرینا کنجایوه روانشناس و کارمند مرکزی باوری به فردا میگوید در جامعه تاجیکستان پس از پاش خوردن خانواده ها باری مشکل اصلا بر سر زن ها میافتد. اگر زن با علت بکارت از خانه شوهر رانده شود، بر اضافه مشکلات به او باری سنگینی ملامت زن می شود. زیرا طبق عادت های شرقیانه تشخیص طبی و در دادگاه اثبات کردن حقیقت از سوی زن معمول نیست و همچنین حقوق های گندری زنان تامین نمی شود.
اگر از اولش جدا شد بدنامترین انسان حساب می شود. حتی در بعضی حالات اهمیت می دهیم زنهایی که جدا شده هستند اگر با معنی هم رفتار کنند یک تهمت یک بختانی نسبت مرد کرده می شود، او همیشه روح اندازی می شود. زن و شوهر جدا می شود بعد که مرد گناه رو در سری زن بار می کند جمعه حتی همون محله همون قبول میکنه.
یک عامل دیگری از همپاشی خانواده ها ناآگاهی جنسی جوانان است که درباره باکیره بودن دختران تصوری غلط را در ذهن های خود جای میدهند. اگرچه در شهرها مسئله باکیره بودن یا نبودن عروس به خود داماد واگذار میشود، ولی در دهکده ها خانواده داماد بعد شب ازدواج حتما رخت خواب خانواداران را از نظر میگذرانند تا مطمئن شوند که صرف و خرج آنها برای عروس بر هدر نرفته است. بنا به آمار رسمی تنها در سال 2015 با مرکز جمهوری اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع پایتخت برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 مراجعه صورت گرفته است. دعواگران اصلی والدین عروس های بودند که در یک شب به بدنام ترین دختری کوچه تبدیل شده زندگی آنها از این به بعد تا توی و بعد توی جدا می شوند.
از خانواده شوهری سابق تاوان ضرر معنوی رویاندن دختری که به اساس به نودختری متهم شده بود. در ادامه برنامه یک خبر خوش فرهنگی از دوشنبه در این هفته در نشریات سینا کتاب نوی ادیب جوان تاجیک بهمنیار مرادی از دست چاپ بیرون آمد. قدم به بهشت علاقه کتاب سوم این ادیب همگی 25 ساله است که جوانترین عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان به شمار می رود. بهمنیار مرادی علاکه تا سن 17 دو کتابی اولش موسیقی و عشق آسمان را پیشکش خوانندگان کرده بود و در سن 21 عضو اتحادیه نویسندگان شد. اما قدم به بهیش درباره چیست؟ این بود نخستین سوالی که در یک گفتگوی اختصاصی با بهمنیار مرادی در میان گذاشتیم. گوش دهیم به صحبت این ادیب جوان که یک پدیده فوق العاده در ادبیات معاصر تاجیک و حتی نابغه جوانی تاجیک نامش میبرند.
این کتاب شامل چهار قصه و چند حکایه من است که در سالهای گوناگون از سال 2003 به این سو نوشتم.
و موضوع این حکایه و قصه ها چی هست؟
اصلا موضوع حکایه هایی که در این کتاب شامل شدند موضوع است که در زمان کودکی با آنها برخورد داشتم یا شاهدشان بودم یا در داخل آنها بودم و موضوع قصه های من البته موضوعی است که مشکلات و درد و جهانبینی و درک جوانان امروز است.
یعنی مخاطب بیشتر نسل جوان است؟
بله البته مخاطب به نسل جوان است و همه قهرمان ها و همه اونایی که در قصه هم سخن میگویند خود جوان هم و جوانان دیگر سخنشان روانه شده.
چون ما کمی دورتر هستیم و هنوز دسترسی نداریم که این کتاب قدم به بهشت رو مطالعه کنیم، آیا موضوع هایی که چی میگن موضوع های داغ امروز هستند به مثل مهاجرت سراسری جوانا و این چیزها هم هستند در دایره موضوع های این کتابی نه؟
البته موضوع مهاجرت، موضوعی که جوانان ما از تحصیل دور میمونند، موضوعی که بسیاری جوانان تحصیل ندیده، بسیاری جوانان مهاجر که روزهای میوید از مبنای محوری این قصه ها هستند.
و بهمنیار ببین شما در 17 سالگی علاکه دو کتاب اولتون نشر کرده اما در این بین تقریبا 8 سال فاصله آمد، سبب چی بود؟
اصلا میبینید من چندین هنوز هم حالا وقت این کتاب نوام رو نشر کردم چندین قصه های چاب نشده حکایه های چاب نشده دارم که نیاز به یک تحریر و دوباره حروف چینی رو نشر دارند. لیکن زمانی که من فکر برای ادیب، برای هر ادیب مهمترین چیز داشتن خواننده است. وقتی از طرف خواننده یگان گونه واکنش نمی شود، با زحمتی تو بنویسته تو حتی تنقید هم باشد تا اندازه حوصله انسان پیر می شود. شاید همین سبب بود که من نخواستم چندین مدت یه شاید حوصله نداشتم کتاب نوام رو چاپ کنم. لیکن اگر منظوری شما برای چه حالا چاپ کردن کتابم باشد، میدانید چیزی که مرا به این تحریک داد یک سخن پدرم بود. پدرم که خود اهل فرهنگ هستند گفتند برای من از اونی که تو ثروتمندترین آدم تاجیکستان باشی خرسندی آور اون است که یک کتاب نشر شود. همین بود که منو تحریک داد.
و بهمنیار ببینه مثلا در اکثر کشورهای دنیا نویسنده مثل کسب است، کاری او مثلا نوشتن کتاب است، از همین حساب مثلا زندگیش تامین هست، از همین حساب روزش میگذرد. تا کجا نویسنده بودن در تاجیکستان پیشه آسان است؟
من گمان میکنم و انتظار هم نیستم از نویسندگی رو همچون کسب برای خود بپذیرم، برای که البته وقتی خواننده نداری شما گفتید در کشورهای غرب برای اونا از این نگاه کسب است که کتابشان خریدار دارد، تا 2-3 میلیون خواننده دارند. وقتی در تاجیکستان معروفترین نویسنده های ما انگوش شمار یا حتی خیلی کم خواننده دارند، در این مورد گمان میکنم در تاجیکستان نویسندگی کسب دیده نمیتواند. دیر یا زود زندگی ما را به اون وادار خواهد کرد که برای تأمین روزگارمان چند شغل دیگری هم داشته باشیم.
بهمنیار مرادی از بهمنیاری که نامش رو به شرف او گذاشتن خیلی فرق میکنه؟
خیلی خیلی هزار دلار است از این بهمنیار تا او بهمنیار. این بهمنیار نوراه هست، او بهمنیار برکمال ماست. لیکن این بهمنیار هم تلاش دارد که به اون سخت برسد.
آیا کتاب های نوی از بهمنیار مرادی در راه هستن؟
البته من یک قصه دارم که تا حد لازم آماده هم هست، نوشتم با نام I am from America. این یک داستانی هست که داستانی دخترکی است که خودش رو آمریکایی معرفی کرده و چندین نفرها رو فریب میکرد و به چندین نفری دیگر هم کمک میکند. یک تضاد زیبایی دارد در این وقتی من کوشش کردم تا حدی که قدرت دارم اینها رو روی کاغذ بیارم.
خوب خیلی نام جالب ایم فرام امریکا تشکر زیاد همصحبت ما بهمنیار مرادی بود نویسنده تاجیک بهمنیار مرادی فرام تاجیکستان که کتابی نوش با نام قدم به بهشت به تازگی روی چاپ آمد
اوهو این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود آزادی نقطه سکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ
و در پایان این نشر مجله خبری یک گزارش دیگر از دوشنبه در چارچوب تحقیق پرونده قدم جان صفی‌زاده مدیر سابق مرکز فناوری‌های اطلاعاتی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان 5 صاحبکار را بازداشت کردند قدم جان صفی‌زاده در ابتدای ماه اپریل با اتهام صاحبکاری غیر قانونی دستگیر شده بود اما نزدیکانش بازداشت او را نتیجه یک نافهمی می‌دانند و امیدوارند که آزاد می‌شود جزئیات بیشتر این قضیه را از دوشنبه خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
مقامات انتظامی تاجیکستان از بازداشت 5 نفر در رابطه با قضیه مدیری سابق مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت خبر دادند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که همراه با قدمجان صفی‌زاده مدیر سابق مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان 5 نفر دیگر بازداشت شدند. با قبل منابع آزادی این افراد در گذشته با وارد کردن کامپیوتر از چین مشغول بوده حالا برای تجارت غیرقانونی متهم می شوند. یک منبع روزی دهم می بر رادیو آزادی گفت این 5 نفر در گذشته با تجارت کامپیوتر از چین مشغول بوده و بعد آنکه در کامپیوترهای وارد کرده شون کمبود پیدا شده است اظهار داشتند که این مال ها از قدمجان صفی‌زاده هستند. اما منابع میگویند صفی‌زاده در تفتیش اولیه همه گونه ارتباطش با این 5 تاجر را رد کرده است. در آغاز ماه اپریل سال جاری دادستانی شهر دوشنبه علیه قدمجان صفی‌زاده بر اساس ماده 259 قسم 2 کدکس جنایی عیب اعلان کرد. این ماده قانون جنایی صاحبکاری غیرقانونی از جانب گروه متشکل را در نظر دارد و در صورت اثباتش جریمه تا 900 نشاندهنده برای حساب‌ها و یا از 3 تا 5 سال جزا را پیش بینی می‌کند. بازداشت قدمجان صفی‌زاده 34 ساله روز 3 اپریل سال جاری از سوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفته اما تنها 18 اپریل این خبر تصدیق خود را پیدا کرد او حالا در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه نگهداری می شود بعدی همگی یک روزی بازداشت قدمجان صفی‌زاده امری رئیس جمهور امام‌علی رحمان نشر شده است که در آن آمده است صفی‌زاده قدمجان اسمت از وظیفه مدیر مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کامیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود در این امر سبب‌های برکناری این منصبدار شهر داده نشده است نزدیکان قدمجان صفی‌زاده بازداشت او را حیرت آور دانستند آنها میگویند که قدمجان صفی‌زاده احتمال در پای کدام نافهمی بازداشت شده است و امید دارند که آزاد خواهد شد اما عصمت صفیوف پدر قدمجان صفی‌زاده در یک صحبت به رادیو آزادی گفت هنوز با پسرش دیدار و واخوری نداشته است و نمیداند که او در بازداشتگاه چه احوال دارد قدمجان صفی‌زاده در 23 سالگی با خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان به کار رفته علاکه در 26 سالگی اش وظیفه معاونی رئیس نهاد را بر عهده داشت زمانی معاونی او با مطبوعات صحبت کرده در چهارابینی های سازمان های جمعیتی نیز از نام این نهاد اشتراک و سخنرانی میکرد 14 ینوری سال 2012 قدمجان صفی‌زاده در حالی که همگی 30 سال داشت با عنوان مدیر مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه پرزیدنت از مهمترین نهادهای نیداره حساب میشود قدمجان صفی‌زاده ختم کرده فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان بوده نامزد علم های تکنیکی است اویلادور و صاحب 3 فرزند است
بازداشت 5 صاحبکار در چارچوب تحقیق پرونده مدیر سابق مرکز فناوری‌های اطلاعاتی دستگاه پرزیدنت تاجیکستان مؤمن احمدی از دوشنبه گزارش می‌داد. و شنونده عزیز با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام چهارشنبه 11 می این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می‌شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم‌پور همراهی می‌کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.